خرجیم ساخت من به حال خیلی ارزان شده ده سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیسید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مادری جوان از منطقه کلوب سال 2011 از طرف طبیبان حکم ناگهانی و سنگینی شنید. او فرزند شیرخوره اش گرفتار ویروسی ضعیفی مسئولیت بدن سپید می باشد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این زن که با دلیل های اخلاقی نامش آوردن نمی شود می گوید حکم طبیبان بعدی آن صادر شد که او پسری اینک 9 سالش پیوسته بیمار بودند، احساس ضعیفی بدن داشتند ولی هیچ دارو و درمان برای بهبودی سلامتیشان کمک نمی کرد. در شرح خلاصه های طبیبان گفته شد که ویروس نارسویی مسئولیت از خونی مادر توسط شیر به نوزاد هم سرایت کرده است. اینک 8-9 سال است که مادر و کودک تحت نظارت طبیبان هستند، دارو و درمان میگیرند و تلاش میکنند مطابق به مشورت دکتران زندگی و عمر خود را دراز کنند. این زن که مادر 3 فرزند است میگوید تا حال نمیداند که با خودی او این بیماری و چی گونه سرایت کرده است. تنها تخمین میکند که احتمالاً در پای خونگذرانی و استفاده سوزن داروی نفر بیمار در مؤسسه های طبی گرفتار ویروس شده است.
می فرزند سیمون 2009 تولد شده. ما یک بار خون گرفتم، بعد با اومدن با یک نفس به فاکتور اومدن خون گرفتم، بعد همون سیستمی همون متخار گفت که چیزاب شده که یگون یگون گفت نه، اگر باشه اگر باشه گفت سیوگا میشه و خودی ایریس بیکا خودی خیلی قرار نمیستم.
گفت او این زن در جماعت در حدود منطقه کلوب بسر می برد که آن را مقامات طبی تاجیکستان یک نقطه داغ از نظر گرفتاری به ویروس نارسایی مسئولیت بدن ارزیابی می کنند. متخصصان طب با این منطقه و مردمش از نزدیک کار می کنند و تلاش دارند به خاطر حمایه حقوق آنها از برخورد اشتباه ها و تحقیر آموز دیگران مکان جغرافی دقیق این محل را نشر نکنند. در جامعه تاجیکستان با اینکه شماره گرفتاران این ویروس تا 30-40 سال پیش ناآشنا از مرز 7000 نفر گذشته است، استیگما و یا عدم تحمل نسبت گرفتاران به ویروس همانا وجود دارد. در بسیار حالت ها گرفتاران ویروس را اطرافیان آشکار از خود دور میکنند و مورد برخورد تحقیرآمیز قرار میدهند. در این حالت وضع کودکان گرفتار ویروس باز هم سنگین تر می شود. طبق اطلاع رسمی در حدود منطقه کلوب 200 کودک تا 18 ساله همچون آلوده به ویج به قید گرفته شده است. از این شماره 70 نفرشان ساکنان شهر کلوب می باشند. این کودکان زیر نظارت طبیبان قرار دارند. 2 ماه است که در تاجیکستان برنامه تشخیص طبی وضع صحتی 120 هزار مکتب خون به راه مانده شده است و منطقه کلوب یکی از این نقطه های جغرافی می باشد. موضوع سنجش طبی ویروس نارسایی بدن سپید است. سنجش طبی کودکان با اجازه والدین و پرستارانش صورت می گیرد. در شهر کلوب تقریبا 21 هزار خواننده مکتب از چنین آزمایش گذرانده می شود. پزشکان از حالا می گویند که از 21 هزار خواننده مکتب بیش از 16 هزار کودک را از تشخیص گذرانده اند و در میان آنها علکه حادثه های گرفتاری به ویروس آشکار شده است. مقامات می گوید یک سبب تشکیل تشخیص سرتاسری طبی این است که نه همه خانواده ها فرزندان خود را از آزمایش معمولی طبی می گذرانند. اکرم دولتوف دیرکتور مرکز پیشگیری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در منطقه کلوب روز 18 فوریه در نشست خبری ریاست تندرستی گفت که گذرانیدن تشخیص خوانندگان مکاتب شهری کلوب با فرمایش وزارت تندرستی و هم معارف صورت میگیرد. دولتوف افزود که این تشخیص نه تنها در شهری کلوب بلکه در شهر دوشنبه و ناحیه های ترسونزاده نیز برگزار میگردد. او میگوید که هدف دقیق کردن کودکان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت آدم در میان خوانندگان مکاتب میانه است.
منطقه کلوب تو کودکان 18 ساله 198 نفر، شهر 70 نفر. خیر هیچ کس تری تقاضا کرده نمیتونه که این
گفت او. این تشخیص در کلوب در حال میان خوانندگان راه اندازی شد که برخی والدین در برخی جماعت های کلوب از آلوده شدن فرزندان به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم شکایت میکردند، اما طبیبان میگویند که تا حال آنها دقیق نمیکنند که این بیماری به کودکانی که والدینشان صحت است از کجا به آنها گذشته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح های بروقتی و مجبوری با مناقشه های آیلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام میابند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. نظرپرسی نکاح های بروقتی همچون عاملی طلاق و خودکشی در تاجیکستان از جانب مرکز تحقیقات ژورنالیستی انجام شده است. در این نظرپرسی که با مبلغ گذاری فاندی کنردگی تشبث های محلی انجام شد، بیش از 2,500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. بر اساس این تحقیق افکار عموم، تقریبا 45% مردم به این نظر بودند که نکاح های بروقتی به جنجال آیلوی میرساند. با قیده تقریبا 36% نتیجه ازدواج برمحل جدایی و از هم پاشیدن آیله و یتیم ماندن فرزندان است. خورشید عطاولا رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی و از مؤلفان تحقیق میگوید هدف از نظرسنجی معلوم کردن عامل های جداشوی آیله های جوان و خودکشی از خود مردم بود. به قول خورشید عطاولا،
مشکل سر این که ما در مورد سبب های جدایی در آیله ها، در مورد خودکشی، در مورد مشکلاتی که در اونجا بررسی شد ما معلومات دقیق نداشتیم. اون معلومات های رسمی که می گرفتیم گاه ها با واقعیت موافقت نمی کرد.
مؤلفان نظرپرسی میگویند نکاح های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی است، چون در اکثر حالت همسران نه خود جوان بلکه والدین انتخاب میکنند، چون به اندیشه والدین کلان سالان خوبتر میدانند که دختران با کی باید ازدواج کنند. قسم بیشتری نظر دادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. مؤلفان میگویند این علامت خوب است، چون نشان میدهد که در جامعه تاجیکستان به درک این رفتند که ازدواج مجبوری پیامدهای خوب ندارد. به تاکید مؤلفان، اندیشه دختر را هر چه زودتر باید به شوهر داد از عامل های اصلی بر وقت آیله دار کردن دختران جوان در کشور میباشد. نزدیک 30% اشتراک داران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بر وقت به شوهر داده شوند. اینچنین از هر 3 نظر داده یک نفر آنها گفته است آیله های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پشت میخورند. مشکلی بر محل به شوهر دادن دختران و هم نکاح های مجبوری سالهای اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده میشوند. مهینه خالق و ساکن 27 ساله ناحیه همدانی یکی از آنهاست. مهینه 18 سال داشت که والدینش به خاطر پیر دختر نشدن او را با جوانی که نمیشناخت به شوهر دادند. به گفته مهینه، زندگی او با این جوان 7 سال ادامه کرد و در آخر مجبور شد با 2 طفل به خانه پدر برگردد. شوهر کردن با جوانی ناشناس و بدبختی های زیاد مهینه را در انتخاب همسفر حیاتی احتیاط کار کرده بود. او بعد جدا شدن از همسر اول با مرد دیگر آیله برپا کرد، اما میگوید با فرق از اول این بار با شوهرش اول خوب شناس شد و بعدن آیله برپا کرد. حامیان حقوق ازدواج های برمحل و مجبوری را همچون نقص حقوق دختران ارزیابی کرده میگویند، چون این ازدواج ها به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میشود. علاوه به این، ازدواج های برمحل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته، آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت آیله داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودارهای خانوادگی میگذارد. انتخاب همسر از سوی والدین و هم برمحل به شوهر دادن دختران در جامعه سنتی تاجیکستان طرفداران و مقابلان خود را دارد. برخی میگویند اگر در جوانی دختران را به شوهر ندهند، آنها پیر دختر شده در آینده بدبخت میشوند. مقابلان این اندیشه میگویند بر اساس قوانین دنیوی و هم دینی دختران در انتخاب شوهر آینده صاحب اختیارند و این حق را نباید از آنها گرفت. طبق آمارهای رسمی قریب نصف دختران بلافاصله بعد ختم مکتب به خانه شوهر می روند. در این میان حتی کم نیستند آنهایی که با اجازه دادگاه در سن 17 سالگی به شوهر می برایند. در تاجیکستان سن نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنایی و با اجازه دادگاه دختران می توانند در 17 سالگی به شوهر برایند.
مستانش شد آخی هوشیار نمود اول از جهتی بود با مجلی
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمان آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داشته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چترور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. آن هم میخواد یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشوندم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموما زندگی و مبارزه و گویم که کور و پیکور این مردم قریب هیچ چیز وجود ندارد. رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد. برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولادی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم. خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی تاجیکی پیدا کرد این رو اثبات کرده دهم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغانی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز رو از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و عنعنه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینها میگریختن به یورکند، به فرغانه، با اسفره، با درواز، با کولو، با هر طرف گریختن می رفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغان اینها شماره اهالی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود با نام بهرپنجه و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن معرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا میگفتید که از قطغانی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغانی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثالی بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی روبایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغان نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن، همونم در همین شو در این بدخشان گفته شده باشد. چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغانی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هست اینجا، کتاب هست. مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خود شاید قطغان گفتگی نباشد لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغانی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلاه. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبار این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید. روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شو میگوید. قطغانی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجیکستان امروزه ما خراسان گفته میشد و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به هم دیگر اتحاد نموده تاجیکان سلطنت تاجیکان رو در خراسان در تخارستان من در کابل و زابل همه جا از بین بردند فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادند قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتند بعد یک کتاب هم است به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن یعنی که این کتاب وجود دارد این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردند و بعدا به این موفق هم شدند.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران نویسندگان و ادیبان توجیکی اصری بیس استفاده کردید ولی باز از کدوم ادبیات ها تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثری خود؟
خب من اصلا بسیار بجرعتانه به این کار دست زدم چون که این کار بسیار سخت است ولی شوق بسیار داشتم من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم با قسم اولش من در اینجا هست 14 اکتبر سال 2014 در خب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار ترسونز دادم چون که با این نویسنده بسیار ایمان روسیخ دارم نویسنده خیلی بزرگ ما هستم و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند سیاه رو سفید رو سفید میگن برای من به دست این کس دادم بعد استاد ستار ترسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندند و ماه دویمش به من تلفن کردند یک روز گفتند که اتو خوجه من رو قپید به من معقول شد گفتند من خیلی خرسند شدم البته بعد رفتیم خونه شون و با اینجا می بودم پیش من ما مسلط می کردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندند استاد و سرسخن نوشتم وقتی که خوندند و با اون کس بسند افتادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشون رو گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای رو گفتن از برشون گذره بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکون مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردم و باز گرفتم به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمی براید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغنون بود من اون کس با دادم اون کس خوندن بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجبی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته کرد، یعنی که واشته. یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون و روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتن، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشرو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان به آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینو باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعانی هست. بله همینو، یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خواب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن. خلاصه نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، به مقابل افغان ها جنگ میکند، به مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی، حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.